در عظمت کسی که خدا درباره او سخن گفته سخت است. کسی که سوره های قرآن در شأن او نازل شده، سوره کوثر به اعتراف همه مفسرین اهل سنت، اهل شیعه و اکثر مفسران اهل سنت، مصداقش فاطمه زهراست. انا اعطیناک الکوثر، کوثر یعنی خیر کثیر، که تا قیامت این خیر قطع نمیشه. به پیغمبر میگفتن ابتر اولاد ذکور نداره، ولی خدا به پیغمبر میفرماد دشمنان تو ابترن. ابتر یعنی اجاق کور. ما به تو کوثر داده ایم که تا روز قیامت بشریت از این خیر کثیر استفاده خواهد کرد. لذا پیغمبر فرمود کل نسبن منقطع الى یوم القیامه الا نسبی، یعنی هر نسب و فامیلی تا روز قیامت یه جای قطع میشه جز نسب پیغمبر. امام فخر رازی از علمای اهل سنت در تفسیر کبیر میگوید نسل فاطمه انقدر برکت داره، چه از نظر کمیت چه از نظر کیفیت، با وجودی که بنی الامیه و بنی العباس نسل کشی کردن نسبت به اولاد فاطمه. واقعا تو کربلا غیر از امام سجاد و امام باقر 4 سالش بود، کسی نذاشتن از بنی هاشم. منصور دوانقی عباسی هر جا اولاد فاطمه میدید بدون محاکمه محکوم به اعدام میکرد، مثل هم کاری که داعشی ها میکنن. یکی از وزرای هارون الرشید خیلی سادات رو کشت. یکی از بزرگان آمد دیدنش، دید روز ماه رمضان سفره انداخته، نخست وزیر هارون بود، نهار میخوره. تعجب کرد، گفت مگه جناب امیر روزه نیستن؟ ها به منم گفت بفرما. گفتم من ماه رمضان روزه هستم. شما لابد کسالتی دارید که روزه نگرفتید یا مسافرید؟ گفت نه مسافرم نه کسالت دارم. گفت پس چرا روزه نمیگیرید؟ گفت من یه کاری کردم که روزه بگیرم و نگیرم تو جهنمم، چرا خودم زحمت بدم؟ حالا بینی این مایوس از رحمت. گفتم امیر چه حرفی میزنی؟ آدم نباید از رحمت خدا مایوس باشه، هرچه هم گناهش بزرگ باشه رحمت خدا بالاتره. گفت نه، گناه من یه جوری که به این سادگی ها بخشیده نمیشه، لذا نه نماز میخونم دیگه نه روزه میگیرم. خیلی تعجب کرد، گفت حالا چرا اینجور مایوس شدی؟ بگو برام. گفت شروع کرد گریه کردن. گفت یه شب تو قصر بودم، تو اتاقم، دیدم مأمور هارون الرشید اومد گفت که خلیفه خواستت، پاشو بیا. من وحشت کردم، این موقع شب خلیفه من رو برای چی خواسته؟ لباس پوشیدم سراسیمه رفتم پلو هارون الرشید، دیدم 2-3 تا از این جلادان بغل چپ و راستش بایستدن، دیگه فاتحه خودم رو خوندم. گفتن حتما میخواد یه گزارشی چیزی علیه من دادن، حالا من وزیرش بودم میخوادم اینجا. گفت نترس. گفت که فلانی در زندان ما عده از اولاد فاطمه هستن، با این چند تا جلاد میری همه رو امشب گردن میزنی برمیگردی. گفتم حالا صبح نمیشد؟ گفت نه، همین شب. اگه انجام ندادی خودت اول گردنت میزنم، و اگر هم غیر از شما چند نفر کسی خبر شد از ناحیه شماست. گفتم چش، سمعن و طاعت، یا دستور خلیفه هارون الرشید بود. گفت بردنمون تو یک جایی که زندانی بود، اتاقی داشت، هر اتاقی 20 از اولاد فاطمه رو زندانی کردن از سادات. یکی که آوردن، جوانهای رعنا، چهرهای نورانی، یه چای هم وسط حیات بود. گفت من دستور میدادم این جلادا گردن میزنن میداختن تو چاه. این 20 تموم شد؟ گفتم تموم شد. نه، گفت اتاق بغلی هم هست. در رو باز کردیم، 20 هم اینجا زندانی. اینا دستاشون هم بسته بودن، آوردن و این بیستار هم گردن زد این 40 نفر. گفتم تمام شد؟ گفت نه، یه اتاقی مونده. اون اتاق باز کردین 20 از اولاد فاطمه زهرا تو این اتاق هست. گفت یکی یکی اینا رو گردن زد. یکیش آخر گفت که تو از فاطمه زهرا حیا نمی کنی، در از چند ساعت 60 از اولاد فاطمه رو کشتی و بدان که خدا تو را نخواهد آمرزید و تو در قعر جهنمی. گفت این رو گفت و شهادتینش رو گفت. ما گردنش این جمله مرا لرزند. این آخرین آدمی بود که گردن میزدیم. لذا من هرچی فکر کردم با این کاری که کردم خدا چطور مرا میبخشه، کار کمی نبوده. حالا غرضم اینه برادرها که اینجور نسل کشی میکردن بن العباس و بن الامیه. منصور دوانقی زندانی داشت، زندان که نبود، یه تونل زیر زمینی بود. عده زیادی از اولاد فاطمه را تو این تونل حبس میکرد و نه غذا به اینا میداد. اینقدر تاریک بود که اینا از رو قرائت قرآن میدونستن مثلا 4 تا سوره بخونن مثلا چند ساعت میشه، ظهره یا شب، شب و روز تشخیص نمیدادن. اسمش زندان هاشمیه در کوفه بود، مال همین منصور دوانقی خلیفه دوم عباسی و در بزرگ هارون الرشید. آخر دستور داد این زندان زیرزمینی که یه تونل خاکی بود اسمش گذاشتن زندان، رو اینا خراب کنن. الان قبور اونا هست، زندان هاشمیه در اطراف کوفه است. اینجوری میکرد. امام فخر رازی میگه با وجود که اینجور نسل کشی بود ولی خدا نسل فاطمه را نگه داشت. هر جای دنیا برید بنی فاطمه هستن. بنده خودم در آفریقا در کشور سومالی اهل سنتن ولی شافعی ضد این وهابی ها هستن اونا. یه سیدی که از دور میاد از رئیس و امیر و مأمور همه باید پاشن تا این سید ولو یه بچه 10 ساله باشه. میگن اولاد فاطمه هست. همه وای میشن تو این سید بیاد بشینه. حالا اون شخص رئیس جمهور باشه، هرکی میخواد باشه، یه طور احترامی. در جیبوتی همینجوره. در مصر بنده دیدم که احترامی که برای سادات و بنی فاطمه. در لیبی سادات سنوسی که اولاد امام مجتبی هستن اونجا خیلی مورد احترامن. در خیلی از جاها، در هند، پاکستان، در آفریقا، تانزانیا، کمی سادات رضوی در تانزانیا، این مسلمونه که تانزانیا هستن از برکت این سیدا شیعه شدن و الان یه قدرتی هستن در اونجا. بعد امام فخر رازی میفرماد تازه از نسل فاطمه شخصیتی مثل امام حسن. کجا مثل امام حسن دیگه پیدا میشه؟ مثل امام حسین، مثل امام سجاد اسم میبره، مثل امام باقر، امام صادق که علمش تمام جهان اسلام را روشن کرد. امام کاظم میگه از همه مهمتر و المهدی و هذه الامه من نسل فاطمه الزهرا. میگه مهدی این امت که یملا الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. این از فاطمی است. این معنای کوثره که جهان بشریت باید از نور فرزندان زهرا هدایت شوند. زهرا مقامی است که حالا من بخوام ابعاد زندگی این بانوی عظیم و شان عرض کنم، خب خیلی جلسات میخواد. من میخوام خلاصه عرض کنم. عبادت او، امام صادق میفرماد مادرمون فاطمه زهرا انقدر در محراب عبادت ایستاد که پاهاش ورم کرد. باز در روایتی از امام باقر میفرماد چرا فاطمه را زهرا میگن؟ زهرا یعنی چی؟ یعنی درخشنده، چیزی که نور میده. عرب میگه زهرا. میگه موقع ازا قامت فی محراب عبادتها یزهرو، از همون زهراست، موقع که وای میشاد فاطمه تو محراب نوری از چهره او به آسمان تلالو میکرد که گاهی شهر مدینه روشن میشد و ملائکه ها میدیدن کما یزهرو نجوم از نجوم و سمال اهل الارض، مثل ستاره که برای اهل ارض روشنایی میده، هر موقع فاطمه در حال عبادت بود برای اهل آسمان نور افشانی میکرد، لذا سمیت زهرا از جد اسمش زهرا. این تسبیحی که 34 تا الله اکبره، 33 تا سبحان الله یا الحمدلله، بعد چون هر دوش درسته میتونیم 34 تا الله اکبر بگیم، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله، اونم درسته، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. این میگن از 1000 رکعت نماز انسان بعد از نماز این ذکر بگه ثوابش بیشتر. حال ماجرا چی بود؟ یه روز امیرالمومنین وارد خانه شد، دید فاطمه زهرا از این دستاس ها، از این آسیاب دستی قدیم، حالا دیگه کارخونه آرد اومده و چی، قدیم بود از این دستاس آسیاب دستی تو خونه، دوتا سنگ محکم روش چوبی بود میچرخوندن، لپه عدس ریز گندمی آرد درست میکردن. میگه نگاه کردن دیدن دست فاطمه از بس این دستاس چرخونده زخم شده. همون روزای مشتی از این اسرایی از آورده بودن. امیر المومنین به فاطمه زهرا گفت از پدر رسول الله بخواه که یک کنیزی رو از این اسرا بده که دیگه اینقدر آسیاب رو نچرخونی. گفت باشه. رفتم خدمت فاطمه زهرا. فاطمه زهرا حیا کرد این سؤال بکنه که یک کنیزی من دستم اینجوری شده. برگشت امیرالمومنین گفت چیکار کردی؟ گفت که حیا کردم. خیلی ها ادب و حیا فاطمه. گفت حال با هم بریم. با هم آمدن نشستن خدمت رسول اکرم. پیغمبر فرمود این ساعت اومدید ظهر بود زارن، چیکار دارید؟ امیرالمومنین گفت حقیقت اینه که دختر شما فاطمه آنقدر این دستاس رو با دستا چرخونده که دستاش زخم شده، یکی از این اسرا رو به عنوان کنیز در اختیارش قرار بدید کمکش کنه. پیغمبر فرمود من اینا رو میخوام رها کنم، فدیه پولیش بگیرم برای خرج اصحاب صفه. صفه یه سکوی بود جلو مسجد، فقرای مدینه که هیچی نداشتن مثل کمیته امداد اینا رو غذا میدنن کمک میکردن. اون موقع اول اسلام خیلی اوضاع سخت بود. بعد پیغمبر فرمود فاطمه جان یه چیزی یادت میدم که از خیر دنیا و آخرت برای تو بالاتره، از 1000 کنیز و کلفت و بهتره. گفت چیه؟ گفت بعد از نمازا 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا. یه روز سلمان میگه رفتم داخل خانه فاطمه زهرا، دیدم فاطمه زهرا یکی از بچه ها رو حالا داشت مرتب میکرد اینا، ولی این آسیاب داره میچرخه خودش، اون آسیاب سنگی خودش میچرخه، حالا برقی که نبود بزنید تو پر. خیلی تعجب کردم، هی نگاه کردم کسی نیست ولی این داره میچرخه آرد درست میکنه. بعد فهمیدم این از کرامت. گفتم بیبی جان کی داری میچرخ؟ گفت خداوند فرشته ای را بکنم که من گاهی که سرم شلوغه این فرشته میاد کاری من را انجام میده. ملائکه افتخار میکنه به خدمت به فاطمه زهرا. اینه که رسول الله میفرمود فداها ابوها، پدرش به فدایش با. فاطمه انسیه حوراست، اصلا فاطمه یک موجود بهشتی بود، ملکوتی بود، آمد در قالب انسان. نطفه او هم به این غذای دنیا نبود. 40 روز پیغمبر با خدیجه فاصله گرفت طبق دستور خدا، بعد اون طبق میوه بهشتی آمد، از اون بهش خورد، از اون میوه خورد و نطفه فاطمه زهرا منعقد شد. لذا پیغمبر گاهی که فاطمه رو میبوسید عایشه حسادتش میشد، گفت یا رسول الله چرا اینقدر حتی دست فاطمه رو میبوسی؟ شما پیغمبر خدای. فرمود عایشه من بوی بهشت را از فاطمه میشنوم. اینا یکی از اصحاب امام صادق چند روز نیومد خدمت امام، بعد که اومد حضرت فرمود کجا بودی؟ هر روز میومدی؟ گفت گرفتار خونه و زندگی و عیالم، وضع حمل کرده بود، گرفتار بودم نشد بیام. گفت خب خیر انشاءالله، خدا یه فرزندی به ما داد. امام نپرسید که پسر یه دختر، چون خوب نیستم کسی بچه بهش میده بگم پسر یه دختر، هر دوش خوبه، هر دوش نعمته، تو خوب تربیتش کن. همون دختر گاهی خیلی از پسر بهتره. حالا این دوره الحمدلله همه میرن دانشگاه، همه اینترنت، همه دیگه، دختر و پسر خدا کنه صالح باشن، سالم باشن، عفیف باشن، با حیا باشن. یکی میگم عفیف باشن یعنی هم پسر باید عفیف باشه هم دختر. عفت فقط برای زن نیست، مردم باید با عفت باشه، مردم باید با حیا باشه. ای وضع جامعه ما که به این روز کشیده شده، چون دو تا صفت خوب کم شده بین مردم، یکی حیا از زنها رفته، غیرت از مرد. این موجب صلاح جامعه است، اصلاح جامعه است. اگه مرد غیرت داشته باشه، عروسش نمیذاره تو خیابون و بزک کنه، یه طوری هم بندازه که کاملا سر گردنش پیدا، بوق بوق تو خیابون، ای الناس بیاید ناموس مرا نگاه کنی، یه کمال بی غیرتی است. شیعه هم هست پیرو فاطمه زهرا، کی کاره میکنه؟ من 4 سال کویت بودم، اصلا اجازه نمیدادن عروس کسی مردی ببینه بچرخونه. اصلا هیچ کشور اسلامی نیست که رسم باشه عروس تو خیابون بیارن. عروس ناموس انسانه. حتی در کویت رسمه که حالا ممکنه 4 تا آدم لامزه برن تو هتلی جشن بگیرن، 1000 کسافتکاری هم بکنن، ولی مردم اینجور نیستن. قاطب مردم همیشه جلسه زنها او بر خیابونه، مردا ای بر خیابون. اینجور هم نیست که یه سالن باشه نصفش کنن مثل ایران، بگن این برای خانم‌ها این برای آقایون، نه اون اصلا فاصله داره. من گفتن چرا؟ گفتم برای که بوی عطر خانم‌ها به مشام مردا نرسه. این اسلام اینه میگه. همه شیعه‌های خودمون اونجا 800 هزار شیعه در اهل سنت همینجور بودن. حالا میخوام یه عروسی بگیریم، 1000 معصیت میشه، وقتم میگیم که ما پیرو فاطمه زهرا هستیم. ما باید در زندگیمون پیرو باشیم. این سبک زندگی فاطمی باید ما مثل اونا که نمیتونیم زندگی کنیم. الله اما امیرالمؤمنین فرمود شما مثل من نمیتونید باشید. لکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. لکن مرا کمک کنید با عفت و پاکدامنیتون، نمیگه زن و مرد، میگه همه، و تقواتون. با تقوا اگه میخواد با علی و فاطمه نزدیک باشی، تقوا داشته باشی. تقوا داشته باشی یعنی چه؟ یعنی خود معصیت کمتر، معصیت نکنیم. اگرم معصیت کردیم توبه کنیم، خدا در توبه رو باز گذاشته. اینو میگن شیعه فاطمی. ولی شب و روز ما برای فاطمه زهرا عزاداری کنیم، برای امام حسین نمازمون بی اهمیت باشه، روزمون، حجمون، زکاتمون، جهادمون، غیبت و تهمت و دروغ و خب فاطمه زهرا آقای خانم مثلا جلسه گرفته، جلسه ختم مثلا چی نشستن غیبت میکنن، یه معصیت حرام برای کار مستحب. البته همه جا نیست و گاهی انشاءالله که ما الان خانمای کشور ما اکثر خانما با حجابن، با عفتن، با حیا، یه اقلیتی هستن اینا تو 4 تا خیابون بیکارن میچرخن. مردم خیال میکنن همه زنها اینجورن، خیلی جور نیست، زنها با حیا خیلی زیادن، مخصوصا در همین اردکان ما. الحمدلله از قدیم از باباتون با بزرگاتون بپرسید، مردم اردکان دو صفت خوب، خیلی صفات خوبی دارن، الله چند تاشه من این دو تاشه، یکی غیرت داشتن، یعنی هیچ وقت راضی نمی شدن، نامششون، همسرشون، دخترشون اونجور به لنگواز بیاد جلو، لباس ها همه بلند پوشیده، غیرت داشتن. بنده یادم اون زمان قدیم زنا حیا داشتن، یه چادر مشکی داشتن بهش میگفتن چادر کلون، زنه اردکون مثلا همین چادر حجاب اسلامیه میبستن. شبا میرفتن جای دیدی باز دیدی، روز کسی نمیدید زنه اردکون در مغازه حتی بیان. همه شهرها میومدن ولی تو اردکان اینجور نبود. و هم مردها غیرت داشتن هم زنها، و الان هم هست، الان بالاخره یه عده. ولی دنیا عوض شده، امروز دیگه این ماهواره دین برای کسی نذاشته. تو همه خونه هم متاسفانه خیلی از خونه هم ماهواره نمیخوان، همین موبایل ها به اینترنت هم وصله، یه صفحه هر جا بخوای، هر پیامی هر کاری، اینا خیلی خطرناکه. لذا باید واقعا به خدا پناه برد برای اصلاح جامعه. نابینا آمد وارد خانه شد، همراه پیغمبر بود، فاطمه زهرا رفت اتاق عقبی، فرمود دخترم این که چشمش نمیبینه. فرمود چشمش نمیبینه ولی بو عطر مره میشنوه. بینید اینا درسه. حالا خانم صد قلم خودشو وزک میکنه، میره جلو نامحرم. آرایش خیلی خوب زن برای شوهرش، نه برای غیر شوهر. خب این مهمونی که هست، حالا چهار تاش محرمت دایی عموه، ولی بقیه که پسر دایی که محرم نیست، پسر عمو محرم نیست، پسر خاله محرم نیست، بگو بخند. این کجای اسلامه؟ یه خورده اینا رو اصلاح کنیم. اینا اگر واقعا در زندگیمون زندگی فاطمی باشه، خب عروسی از زهرا ببین چقدر ساده بود، جهیزش چقدر بود. حضرت به امیر المؤمنین فرمود پولی داری یا نه؟ گفت نه. گفت من یه شمشیر دارم، یه زره دارم، یه مرکب. گفت خب او که برای جنگه. گفت فعلا اون زره رو نمیخواد، چون امیر المؤمنین خیلی هم احتیاج به زره نداشت تو جبه، کسی جرأت نمیکرد نزدیکش بیاد. گفت این زره رو بفروش فعلا، حالا هر چی شد پولی شد. حتی پیغمبر نشمرده چقدر بهش میگه، 1,000 و فلان. نه همینجور دست که گفت سلمان و ابوبکر، گفت شما دوتا برید یه وسایل ضروری برای فاطمه زهرا بخرید. موقعی که آوردن ظرفا سفالی بود، مثل هم او زمان بوده، فلزی هم بوده، حتی تو جای چیز این صنعت شیشه‌گری این از قدیم هم بوده، ولی ظروف خانه از زهرا همش گلی بود، یعنی سفالی بود. پیغمبر دیدن یه تیکه حصیر فرشیه، یه کوزه است، چند تا کاسه است، خیلی مختصر. پیغمبر تو نگاه کرد به این جهیزه، گریه کرد، فرمود رحمت خدا به خانواده‌ای، به خانواده‌ای که اکثر وسایل زندگیش از گله. حالا ما میخوایم دختر ازدواج کن، شوهر بدیم، تو جهیزیش موندیم، حتما یخچال چی باشه، دوقلو باشه، تلویزیون صفحه بزرگ سینمایی باشه، فرش فلان باشه، ماشه. اینا سعادت نمیاره. خیلی ها بهتر از این داشتن به طلاق کشیده شده. سعادت به انسانیت، به تقواست. خیلی از جوان ها میترسن نزدیک ازدواج برن، میگن آقا توان نداریم، میرن خواستگاری. خب این آقا پسر شغلشون چیه؟ حالا شغل درآمدش چقدره؟ خونه داره یا نداره؟ ماشینش که حتما مدلش باید بالا. بابا تو از انسانیتش سوال کن، بگو نماز میخونه یا نمیخونه، معتاد هست یا نیست، راستگو هست یا حقبازه، کلاهبرداره یا با صداقت. اینا رو اینا اصلا سوال نمیشه. ماشین که سعادت نمیاره. خیلی ها ماشین مدل بالا داشتن، همون ماهای اول زدن به هم، اینا که سعادت نمیاره. خب میرن سراغ دختر، آ مهریه دخترتون چقدره؟ خودشون میگن بسم الله و دیگه اختیار از بزرگتران گرفتن خودش میگن بفرمون. خب چقدر دیگه به اندازه سال روز تولدم، خب سالو که 1370، خب میشه 1370 سکه، یعنی 1,370,000,000 تومان این بدبخت باید بده. اصلا زیر عبارت نری، بنده هر جا برم عقد بخوام بکنم اگه دیدم مهریه بال به 1000 میرسه من عقد نمی کنم. حتی آیت الله مکارم گفته عقد باطله چون توان نداره، چون معنی مهریه اینی که اگه زن خواست قبل از که بره هجره بگه مهریه بده، مرد بتونه بده. مهری زیاد سعادت آور نیست، زندگی رو محکم. بله البته من با مهر 14 سکه مخالفم، اونم دیگه خیلی از رو بر یادم میگه 14 سکه بعد برو خونه بابات به سلامت. نه نه 14 سکهش خوبه نه 1370 تاش خوبه. ها حالا 310 تا متوسطه، بنده هر جا میرم توصیه میکنم 110 تا به نام امیرالمومنین، از همش بهتره. یه صلوات بفرست و الان یه کلاهبرداری میکنن. اصلا خیلی از ازدواج ها من گاهی تو اخبار میبینم تو مجلات، اصلا شده یکی به قول ایشون دکان و کلاهبرداری، میره یه مهری قرار میده، اون مرد بیچاره قبول میکنه، بعد سر یه بهانه میزنه چش به هم مهر میذاره اجرا. طرف الان ما خیلی زندانیمون زندانی مهری هستن، حالا اخیرا قانونی قوه قضاییه داره که قسطی کنن چی کنن. خلاصه از زندگی فاطمه فاصله گرفتیم. اگر شیعه فاطمه هستیم یک جشن ازدواج خیلی ساده بگیریم، دو مهریه رو پیغمبر فرمود افضل نساء امتی اصبحهن وجهن و اقلهن مهرا. پیغمبر فرمود بهترین خانمای امت من خانمایی هستن که چهرهشون بهتر از همه باشه، مهرشون هم کمتر باشه. حالا بعضی چهره هم ندارن، یه چیز وحشتناک میگه 2000 سکه، بابا این یه سکه هم نمیاد. آخه چرا اینجور ما کلاه سر خودمون میذاریم؟ دیگه حاشیه نزن، بذار من خودم متکلم وعده هستم. عرض کنم که ما باید زندگی رو فاطمی کنیم واقعا، بلا جلسات فاطمه زهرا، گریه بر فاطمه، زیارت حضرت، اینا خیلی خوبه. تو جشنامونم فاطمی باشیم، تو عقد و عروسیمونم سنت رسول الله حاکم باشه. آقا چش تو چش شده میگه دخترموش 1000 تا سکه یا 1000 تا باش. خب بابا اومدی میخواست بره جهنم، تو میخواد بری، تو چه کار به دخترمو داری؟ تو دین تو، آیین تو، خانم بزرگ، والله شما مسئولی که حرفا رو میزنی، آقا بزرگ، پدر بزرگ، شما باید درست بگی، خود تو خودت بدتر از اونا داری حرف میزنی. اینا زندگی فاطمی نیست. یه عده از جوانا میان با من صحبت میکنن میگن آقا از این تشریفات دیگه ما از عهده نمیایم. آقا حتما سالن بگیر. کجای دین گفته سالن؟ 10 میلیون بده سالن بریز و بپاش اون گناهان. حالا بیچاره خونه نداره، بابا بیزه این 10 میلیون بده رهن خونه، بره مشهد برگرده، این میشه عروسی. که من میگم خودم عمل کردم و من به دامادا هم گفتم این پول داری بری خونه، این نداری این خرج عروسی نمیخواد، بده رهن منزل، یه سفر زیارتی برید بیت. ما باید عملا اینجور باشیم. تشریفات، حالا یک کسی زیادی داره میگه آقا دارم میخوام خرج کنم، یا بچه رود یکیه میخوام هرچی دارم بریزم پاش. خب بابا این رود یکی بیا دو تا خانواده فقیر جهیزه بده، بیمش کن، بیمه عمرش کن، صدقه بده براش، بهتر از که بریز به پاش کنی. گاهی کاره میکنن که روی منبر گفتنش زشت نیست، جاش نیست بگم. وقت هم جالب اینه که میگم ما شیعه امیرالمومنین. حالا یه وقت کسی بگه آقا من مسلمان نیستم، بسم الله آدم میفهمه با کی طرفه. میگه شیعه حضرت زهرا رو دوست دارم، امیرالمومنین قبول دارن، مسلمونه، پدر مسلمون، مادر مسلم. خلاصه ما باید عملا ببینیم فاطمه زهرا این زندگیش بود. فاطمه زهرا درست اول اسلام خیلی فقیر بودن که گاهی سلمان میگه یه روز رفتم خونه فهمیدم سه روز تو خونه امیرالمومنین نون گیر نمیاد، ولی بعد وضع خوب شد. یه تعدادی از فاطمه زهرا چند تا باغچه بهش میگفتن هوائت سبع، غیر از فدک. فدک که خیلی ملک عظیمی بود، فدک یه مملکتی بود که از فاطمه گرفتن. یه ضلع فدک 140 کیلومتر بود، یعنی از شیراز تا یارسوج. همش هم نخلستان، میگن نخلستان فدک خرماش محصولش بیشتر از نخلستانای عراق بوده. این از فاطمه گرفتن که دست امیرالمومنین خالی باشه. ولی فاطمه زهرا که برای تشریفات نمیخواست. هفت تا باغچه داشت امیرالمومنین فاطمه زهرا، هفت تا رو وقفش کرد. به اولادش وقفنامش هم مکتوب الان ما داریم، تو بهارالانوار مجلس نقد کرد که وصیت کرد یا علی این غیر از فدک تو خود مدینه بود، اینو من وقف کردم، اینو پیغمبر بخشید بهش. خودت بچه ها به اندازه زندگیشون استفاده کنن، بقیهش رو بدن به فقرا. حالا هی پول جمع میکنیم، جمع میکنیم، جمع میکنیم، زمین زیاد، باغات، نمیدونم پاساژ، مغازه، که چی؟ حالا ورثه میخواد چی کار کنه بری تو؟ به خدا گاهی وصیت هم عمل نمیکنه. البته من مخالفم که آدم ورثه را نباید محروم کنه، باید یه چیزی بذاره برای ورثه، ولی نه همش. او که نداره که هیچ. المفلس فی امان الله. وقت ما تمومه؟ خب یه صلوات خط کنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. زندگیمون فاطمی کنیم. لذا گوهری بود از دست امیرالمومنین رفت. نسبت به بچه ها اینقدر محبت داشت که چند تا وصیت فاطمه زهرا کرد. همون شب آخر عمرش بچه ها رو آورد نشوند در حالی که گریه میکرد. فرمود یا علی وصیت کرد شب غسلم بده، کفنم کن، شبانه به خاک بسپار. راضی نیستم اینهایی که اینجور به من رفتار کردن بر جنازه من نماز بخونه. ثم قالت یا علی، گفت یا علی، اشاره کرد به امام حسن، امام حسین، گفت اوصی که من بعدی به حفظ هذین الولدین، وصیت میکنم تو را نسبت به این بچه ها برس بهشون. لأنهما قرة عینی و قرة عین الرسول، چون اینا نور دیدگان من و پیغمبره. امیر المؤمنین به وصایای زهرا عمل کرد. در دل شب فضه خادمش یا اسما بنت عمیش کمک کرد، نازنین بدن فاطمه را غسل داد، کفن کرد. امیر المؤمنین میگه بندهای کفن رو بستم ولی صورت فاطمه هنوز نبسته بودم. گفتم بچه ها بیان آخرین توشه از دیدار مادر بگیرن. صدا زده حسنم، حسینم، زینبم، ام کلثوم، بیاید آخرین خداحافظی با مادر. خب این بچه ها آمدن خودشون انداختن رو جنازه مادر. امیرالمؤمنین قسم یاد میکنه، میگه با اون خدایی که جان علی در قبضه قدرت اوست، دیدم این بندهای کفن باز شد، دستی به گردن حسن، دستی به گردن حسین. یه دفعه صدای جبرئیل بلند بشه یا علی ای بچه ها را از روی نعش مادر بلند کن، به خدا دیگه ملائکه تا به دیدن نداره.